أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم
کلام ما وارد می شود در تنبیهات مسئله مشترک. صاحب الکفایه عز الله مقامه الشریف بعد از آن که بحث مشهد را تمام فرمودند، شش تنبیه را در ما محلوخی بیان می فرماید. اولین تنبیه در رابطه با این موضوع است، عنوانش را بگوییم: بساطت و مفهوم مشهد. مفهوم مشهد یک مفهوم بسیط است و مفهوم مرکبی نمی باشد. توضیح و ذالب این مسئله را خدمت عزیزان توضیح بدهیم. توضیح این مسئله این است که مفاهیمی که در ذهن انسان تحقق پیدا می کند علا قسمین است، یعنی در مقام ادراک و در مقام تصور. این مفاهیمی که در ذهن تصور می شود دو جور است. ربما این مفهوم یه مفهوم بسیطی هست، مثلا مثل چی؟ مثل مفهوم شجر، مثل مفهوم حجر. وقتی ما شجر را تصور می کنیم یه مفهوم توی ذهن ما می آید، دو تا مفهوم در ذهن ما نمی آید. وقتی که حجر را تصور می کنیم ادراک واحد و تصور واحدی در ذهن ما تحقق پیدا می کنند. این را بهش میگن مفهوم بسیط. اما بعضی از مفاهیم مفاهیم مرکب هستند، یعنی وقتی که اون مفهوم را تصور می کنیم در آن واحد دو تا مفهوم در ذهن ما نقش می بندند، دو تا مفهوم در ذهن ما نقش می بندند. این را بهش میگن مفهوم مرکب. مثلا مثل چی؟ مثل غلام و زیده. الان این غلام و زیده یک شخص است، بر خارج بهش میگیم غلام زید. این غلام زید وقتی که در ذهن ما تحقق پیدا میکند دو تا مفهوم است، یکی مفهوم غلام است، یکی مفهوم زید است. یه نسبتی هم بین غلام و زید تو ذهن ما تحقق پیدا میکند، یعنی تا این سه عنصر غلام، زید و نسبت بین غلام و زید، تا این سه عنصر در ذهن ما تحقق پیدا نکند این مفهوم غلام و زیدن در ذهن ما نقش نمی‌بنده. لذا میگن این مفهوم مفهوم مرکب است. پس بنابراین مفاهیم دو جور میشن: مفاهیمی که در مقام ادراک و تصور بسیط است، یعنی مفهوم واحد. مفاهیمی که در مقام ادراک و تصور مرکب هستند، مفهومه یا بیشتر از دو تا مفهوم. حالا کلام ما در این است که این مشهد، مثلا ناطق، وقتی که ما ناطق را تصور می کنیم یه مفهوم تو ذهن ما میاد. ناطق یعنی سخنگو، کسی که سخن می گوید. یک مفهوم واحد تو ذهن ما میاد. یا این که نه، وقتی که مشهد را تصور می کنیم این مرکب می شود. مرکب از چی؟ ذاتی و مبدعی و نسبت بین ذات و مبدع. وقتی میگیم ناطق یعنی ذاتون یا شیئان، ثبت له النطق، یه شیء، یه نطق، یه نسبت بین این دوتا. اینجا اون وقت مفهوم مشتق چی میشود؟ مرکب میشود. کلام در این است. وقتی که من مفهوم مشتق را میفهمم، الان به شما میگیم ناطق، چی در ذهن شما میاد؟ یه مفهوم واحد تو ذهن شما میاد؟ یا این که نه، ذاتون ثبت له النطق، یه ذاتی، یه نطقی و یک ثبوت نسبتی بین نطق و این ذات، که اینجا الان مفهوم مشتق چی می شود؟ مرکب می شود. بنابر قول ثانی محل بحث را خوب تصور بفرمایی، صورت مسئله خوب روشن بشود. اونهایی که میگن مشتق وسیط است، میگن وقتی که ما مشتق را می شنویم یه مفهوم فقط تو ذهن ما میاد. اونهایی که قائل به ترکبن میگن نه، سه چیز تو ذهن ما میان: ذات و مبدع
و نسبتی بین این ذات و مبدأ، بنابراین مفهوم مشترک چی میشود؟ مرکب میشود. خب حالا که محل نزاع روشن شد، بریم سراغ اقوال در مسئله. در مسئله تون ها دو قول وجود دارد. قول اول که قول اکثر المحققین است، این است که فرموده اند مشتق بسیط است، مرکب نیست. مفهوم مشتق در مقام ادراک و تصور مفهوم واحد بسیط، توجه فرمودی که از این تعبیر می کنند به ساطت مشتق. و اما قول ثانی که قول بعضی از محققین است که اقلیت هستند، کسانی هستند که قائلند به این که مفهوم مشتق مرکب است، فرموده اند مفهوم مشتق بسیط نیست. در مقام ادراک و تصور سه چیز لازم است در مشتق: یک ذاتی میخواهیم، یک مبدئی میخواهیم و یک نسبتی بین ذات و مبدأ. مثلا وقتی میگیم ضارب یعنی ذاتون ثبت له الضرب، یه ذات بفرمایی، یه ضرب، یه نسبتی بین این ذات و ضرب. پس بنابراین مفهوم مشتق چی میشود؟ مرکب میشود. این هم قول ثانی. این قول ثانی گروه کمی از اصولیین این قول را پذیرفته اند و بیشتر بین متأخرین توجه فرمودی شیوع پیدا کرده است. مرحوم آیت الله خویی نظرشون این است، رهبر فقید انقلاب نظرشون این است که مشتق بسیط نیست، مرکب میشود. توجه فرمودی در تقریرات بحثشون از این بزرگواران این چنین نقل شده است. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف همون قول مشهور را قبول دارد، می فرماید به نظر ما مشتق بسیط است، مفهوم مشتق مفهوم واحد است، لیس فیه ترکیب، در مفهوم مشتق ترکیب نیست. خب چه دلیلی داریم برای بساطت؟ برای بساطت مفهوم مشتق دو تا دلیل بیان شده است. دلیل اول دلیلی است که جناب میر سید شریف جرجانی در حاشیه شرح مطالع بیان فرموده. کتاب شرح مطالع از کتاب‌های منطقی خیلی عمیق و تفصیلی است، در علم منطق نوشته شده است. جناب میر سید شریف حواشی دارد در این کتاب، در کتاب شرح مطالع. در اونجا دلیلی اقامه فرموده است برای چی؟ برای اثبات این که مشتق بسیط است، مفهوم مشتق بسیط است. این دلیلی که صاحب فصول اقامه کرده، ببخشید میر سید شریف جرجانی اقامه کرده، صاحب فصول بر دلیل میر سید شریف اشکال کرده، صاحب کفایه بر اشکالات صاحب فصول اشکال کرده و بعدش خود صاحب کفایه اشکالات دیگری بر دلیل میر سید شریف بیان فرموده. تاریخ دلیل اول رو دارم براتون میگم. میر سید شریف دلیل اول را اقامه فرموده، صاحب فصول به ایشان اشکال کرده، صاحب کفایه به صاحب فصول اشکال کرده، یعنی اشکالات صاحب فصول را بر میر سید شریف جواب داده، بعد خودشون بر میر سید شریف اشکال کردن، بر جرجانی خود صاحب کفایه اشکال فرموده. فلذا دلیل میر سید شریف در نهایت با مناقشات صاحب کفایه کنار می رود. بعد دلیل دوم را صاحب کفایه خودش بیان می فرماید، بر این که مفهوم مشتق مفهوم بسیط است. اون دلیل دوم پیش صاحب کفایه معتبر است. حالا این دلیل اول را می گوییم، دلیل نسبتا مفصل و طولانی منطقی هم هست، بحثاش بحثهای منطقیه و انشاءالله عزیزان بایستی که دقت بیشتری مبذول بدارد تا این بحث روشن بشود. خب بریم سراغ کلام میر سید شریف جرجانی. میر سید شریف در مباحث علم منطق به بحث فصل که رسیده است، بحث مفصلی داریم جنس و فصل در رابطه با فصل، مباحثی در علم منطق مطرح شده، از جمله این که صاحب فصول میر سید شریف جرجانی فرموده است فصل که مشتقم هست حتما باید بسیط باشه. مثال زده فرموده است مثلا ناطق الان فصل است برای انسان، میگیم الانسانو حیوانان ناطقو، حیوان جنس انسان میشود، ناطق فصل انسان میشود. میر سید شریف فرموده این ناطق که فصل انسانه، این حتما و حتما باید چی باشد؟ بسیط باشد. این ناطق که مشتقه باید بسیط باشه. فرموده است این ناطق نمیتواند مرکب بشه. یعنی فرمایش میسه یه چلی فرموده است ناطق به معنای شیء ثبت له النطق این غلط است. ناطق نمیتواند مرکب بشه. نمیتوانیم بگیم ناطق یعنی شیء ثبت له النطق، که اینجا یعنی مفهوم مشتق ما چی بشود؟ بفرمایید مفهوم مشتق چی بشود؟ مرکب بشود. فرموده نمیشود. چرا نمیشود؟ دلیلش را ببینید. فرموده است وقتی که ما میگیم ناطق شیء ثبت له النطق یا ذات ثبت فرق نمی کنه، حالا ایشون شیء فرموده. وقتی که میگیم ناطق شیء ثبت له النطق، این شیء از دو حال خارج نیست. این شیئی که در مشتق اخذ شده از دو حال خارج نیست. یا منظور ما از این شیء مفهوم شیء است، یا منظور ما از این شیء مصداق شیء است. وقتی میگیم ناطق شیء ثبت له النطق یا ذات ثبت له النطق فرق نمی کنه، عرض کردم. حالا ایشون کلمه شیء را فرموده، شیء و ذات با هم فرقی نمی کنه. فرموده است اگر بگیم ناطق مرکبه، یعنی می شود شیء ثبت له النطق، این شیء از دو حال خارجه، یا مفهوم شیء است یا مصداق شیء است. فرموده هر دو حالش اشکال عقلی دارد. اگر بگوییم که این شیء مفهوم شیء مدخلیت دارد در مشتق، به مصداق کار نداشته باشه، بگیم منظور از این شیء که در مشتق عقل شده مفهوم است، فرموده است این اشکال عقلیش این می شود. اجمالش را میگم تا توضیح بدم. فرموده است دخول عرض العام فلفصل، دخول عرض العام فلفصل. برای این که اشکال این بزرگوار روشن بشه، یه مقدمه منطقی خدمت عزیزان عرض کنیم، و آن مقدمه این است که در باب کلیات خمس منطقیین فرموده اند این مفاهیم کلی به دو بخش تقسیم می شود. این مفاهیم کلی یا ذاتیه یا عرضیه. مفاهیم کلی که تو ذهن ما هست یا ذاتیه یا عرضی است. ذاتی همون جنس و فصل می شود، جنس و فصل رو بهش میگیم ذاتی. عرضی که می شود چی می شود؟ عرض عام و عرض خاص می شود. ذاتی میشه همون جنس و میشه فصل. و اما عرضی یا عرض عامه، منطق مثال میزنیم عرض عام را به چی بفرماییم؟ ماشی را مثال میزنیم، میگفتیم ماشی عرض عامه، چون هم انسان را شامل میشود هم حیوان را، انسان هم ماشیه حیوان هم ماشی. و اما یا عرض خاصه، عرض خاص یعنی اون که فقط مخصوص انسانه، بفرماییم مثالش چی بود؟ زاهک بود. زاهک الان عرض خاصه چون فقط مخصوص انسان. پس بنابراین این مفاهیم کلی دو جور می شود، یا ذاتیه یا چیه؟ عرضیه. خب عرضی هم یا عرض عام می شود یا عرض چی می شود؟ خاص می شود. در هر حال این دوتا از هم جدا هستن، یعنی ذاتی با عرضی توجه فرمودیم اینها کاملا از هم متمایز و جدا هستن. حالا نیست شریف اینطور فرموده، ایشان اینطور می فرموده، می فرماید اگر بگیم مشتق مرکب است به معنای شیء ثبت له النطق، این شیء از دو حال خارج نیست، یا مفهوم است یا مصداق. می فرماید اگر این را مفهوم بگیریم، شیء را مفهوم بگیریم، فرموده است خب این شیء، این مفهوم شیء عرض عام است، هم بر انسان شامل می شود هم حیوان را شامل می شود. این شیء الان می شود چی؟ عرض بگید با من، شیء می شود عرض عام. خب اینا می ذاریم این طرف. سؤال بعدی این است که ناطق چیه؟ بفرمایید ناطق ذاتیه یا عرضیه؟ بفرمایید جواب. ناطق ذاتیه یا عرضیه؟ ذاتیه دیگه. خب میشود فرض که همون ذاتی میشه. خب اگر این شی یعنی این مشتق ما مرکب از شی باشه، شی هم عرض عامه، لازمش این میشود که عرضی مقوم ذاتی بشه، یعنی این فصل از عرضی تشکیل شده باشه، در صورتی که ذاتی مقابل عرضیه، ذاتی در برابر عرضیه، عرضی نمیتواند مقدم ذاتی بشه، هیچ وقت عرض مقدم فصل نمیتواند بشود. چرا؟ لأن الفصل، بگید دنبالش را، لأن الفصل ذاتی والعرضی لا یقوم ذاتی، عرضی مقوم ذاتی، بگید با من عرضی مقوم ذاتی نمیشود. تکرار میکنم اینجا ما را انشاءالله معذور بدارید از این تکرار، گرچه اشکال میکنم دوستان، چون هم روز اول است و هم مطالب همین مقدار سنگین است. حالا ما یه مقدارم وسواس داریم، انشاءالله که دوستان مطلب را گرفتن، ولی یه بار دیگر هم ما تکرار میکنیم. معذرتن الیکم، عنایت بفرمایید. میر سید شریف میفرماید اگر مفهوم مشتق مرکب باشد معنایش این میشود ناطق، یعنی شیء ثبت له النون. این شیء که در مشتق عقد شده از دو حال خارجی است، یا مفهوم شیء است یا مصداق شیء است. حالا میریم سراغ شق اول. اگر بگیم مفهوم شیء است، سوال اول این است که این مفهوم شیء چی از نظر منطقی؟ جواب این سوال این است که این مفهوم شیء عرض عام است. سوال دوم، این ناطق از نظر منطقی چیه؟ جواب این است که این ناطق هم چیه؟ ذاتیه. خب این دوتا جواب را که میدیم، میر سید شریف میفرماد اشکال هم اینجاست. اشکال این است که اگر ناطق فصل است و ذاتی، چطور این شیء که عرضی هست مقدم ذاتی میشود؟ عرضی هیچ وقت مقدم و جزء ذاتی نمیتواند بشود، چون عرضی قسیم و در برابر ذاتی است. چیزی که قسیم و مقابل شیئی هست مقدم اون شیء نمیتواند بشود. پس این اشکال شد بعد، این را میذاریم کنار، این که باطله. بریم سراغ احتمال ثانی. میفرماید احتمال دوم آن است که کسی بگوید منظور از این شیء که در مشتق عقد شده است مصداق شیء است، نه مفهوم شیء که همه چیزها را شامل بشود. مصداق شیء است یعنی چه؟ یعنی وقتی میگیم الانسان و ناطقون، یعنی الانسان و شیئون، این شیء نه مفهوم شیئیت باشد، نه مصداقش باشد. مصداق یعنی چی؟ یعنی خود همین انسان. الانسان و شیئون له نطق، اینطور میشه الانسان و انسان له نطق، نه مفهوم شیء که هم شامل انسان بشود هم غیر انسان، عرض عام بشود و اون مشکلات به وجود بیاید. مصداق را خوب دقت بفرمایید. مصداق شیء یعنی چه؟ مصداق شیء یعنی همون ذاتی که این مشتق میخواهد به او حمل بشود. مفهوم شیء را نمیگیم ها. وقتی میگیم ال انسان و ناطقون، ناطق را به معنای چی گرفتیم؟ شیء اون ثبت له النطق. من تا این شیء را مفهوم عام نمیگیریم که هم انسان و هم حیوان را بگیرد که عرض عام بشود. مصداقش را میگیریم. مصداق یعنی چی؟ یعنی همون انسانی که ناطق داره به او حمل می شود. پس وقتی که میگیم ال انسان و شیئون له نوت، این شیئون رو بردارید به جاش چی را بذارید؟ خود انسان را بذارید. ال انسان و بگید انسان له نوت. پس بناهن الهادا چی می شود؟ دیگه اون عرض عام در اینجا داخل در فصل نمی شود، چون شیئ را به مفهوم عامش نگرفتیم که انسان و غیر انسان را بگیرد که عرض عام بشود. مصداقش را گرفتیم، مصداق همون خود اون ذات می شود، شیء دیگری را شامل نمی شود. وقتی که شیء دیگری را شامل نشود دیگه اینجا عرض عام نمی شود، خود همون انسان می شود. پس ال انسان و شیء له نطق، این شیء را بر می داریم به جای اون شیء خود انسان را می زاریم، یعنی مصداق شیء را می زاریم ال انسان و انسان له نطق. خب اینم احتمال ثانی. میر سید شریف فرموده است این احتمال ثانی هم اشکال دارد. چرا اشکال دارد؟ باز برای این که اشکال ایشان روشن بشود یه مقدمه منطقی را خدمت عزیزان عرض می‌کنیم، و اون مقدمه منطقی این است که در باب قضایا در علم منطق فرموده اند هر قضیه علاوه بر موضوع و محمول و نسبت یک جهت قضیه هم در اونجا وجود دارد. در باب قضایا در علم منطق هر قضیه یه موضوع میخواهد، یه محمول میخواهد، یه نسبت میخواهد و یک جهت یا ماده. هم جهت بهش میگن هم ماده بهش میگن. توجه فرمودید؟ خب این جهت و ماده چیه؟ گفتن جهت و ماده عبارت است از کیفیت نسبت بین موضوع و محمول. چون این موضوع و محمول توجه هم با هم یه نسبتی دارن دیگه، این نسبت یه کیفیتی داره. کیفیت یعنی چه؟ یعنی یه وقت این موضوع محمول نسبتشون قوی است، به هیچ وجه قابل انفکاک از هم نیستن. اینجا میگن جهت قضیه یا ماده قضیه ضرورت است. ضرورت یعنی موضوع محمولی هیچ وقت از هم جدا نمیشن. مثل که میگیم ال انسان و حیوان، اینجا الان جهت قضیه ما چیه؟ ضرورت است. چون حیوانیت ذاتی انسانه و هیچ وقت از انسان جدا نمیشود. این قضیه را الان میگن قضیه ضروریه به اعتبار جهتش. به اعتبار جهت گفتیم یعنی چی؟ یادتون نره جهت چی بود؟ کیفیت نسبت. کیفیت نسبت بین مدگان یقال نسبت بین موضوع محمول خیلی محکم و مستحکم است. یعنی موضوع محمول از هم قابل انفکاک نیستن. اینجا بهش میگیم جهت قضیه چیه؟ ضرورت. اما گاهی از اوقات نسبت بین موضوع محمول قابل انفکاکه. یعنی این نسبت نسبت عمیقی نیست. میشود موضوع را از محمول جدا کرد. مثل الانسان و کاتبون. الانسان و کاتبون الان چی میشود؟ بفرمایی جهت قضیه ما ضرورت یا امکانه؟ امکانه دیگه. چون انسان میتواند کاتب باشد، میتواند کاتب هم نباشد. پس در باب قضایا ما یک جهت داریم. جهت بیانگر کیفیت نسبت است. که این نسبت بین موضوع محمول در چه حدیه؟ آیا در حد عدم انفکاکه می شود ضرورت؟ آیا در حد بفرمایید؟ آیا در حد قابلیت انفکاکه این می شود چی؟ امکان. پس جهت قضیه گاهی ضرورت است، گاهی هم جهت قضیه چیه؟ دنباله این مقدمه این نکته را هم توجه داشته و اون نکته این است که اگر جهت یک قضیه ای ضرورت شد دیگه قابل تبدیل به امکان نمی شود و اگر جهت یک قضیه ای امکان بشود هیچ وقت قابل تبدل به ضرورت نیست. جهات قضایا عوض نمی شود. اگر یک قضیه ای جهتش امکان بود الالعبد امکان است. اگر یک قضیه ای جهتش ضرورت بود الالعبد ضرورت است، دیگه عوض نمی شود. تبدیل و تبدل در جهات قضایا راه ندارد از نظر من. البته اینها مباحثی است که در علم منطق اثبات شده ها، ما فعلا فقط به عنوان اصل موضوع اینها را داریم استفاده میکنیم. پس بنابراین هر قضیه ای با من بگید هر قضیه ای دارای جهت است، این یک. دو، جهات قضایا قابل تبدیل و تبدل نیست. خب حالا که این نکته روشن شد بیایم سراغ فرمایش میر سید شمس. ایشان فرموده است اگر مشتق مرکب بشود و منظور از شی مصداق شی باشد، فرموده از اشکال اولیش این میشود یلزم و تبدل و جهت القضیه. لازم میاد که جهت قضیه عوض بشود. در صورت که الان گفتیم جهت قضیه عوض، جهت قضیه عوض نمیشه. خب چجوری یلزم؟ خوب دقت کنید. فرموده است تو این مثال، به این مثال دقت کنید. فرموده است وقتی که ما میگوییم ال انسان و کاتبون، قطعا جهت این قضیه امکان است. وقتی که میگوییم ال انسان و کاتبون جهت این قضیه امکان است. چرا؟ چون محمول قابل انفکاک از موضوع است. یعنی انسان میتواند، بگید میتواند کاتب باشد، میتواند کاتب. پس اینو داشته باشید، ال انسان و کاتبون جهت این قضیه امکان. حالا فرموده است اگر این کاتب که مشتقه ما این را مرکب بگیریم و شی را مصداق بگیریم، اینجا جهت امکان تبدیل به ضرورت میشه. چرا؟ فرموده است چون معناش این میشه اگر کاتب را مشتق بگیر مرکب بگیریم، شی را هم مصداق شی بگیریم، اینطور میشه ال انسان و کاتبون برمیگردد، اینطور میشه ال انسان و انسان ثبت له الكتاب. مرکب شد، کاتب را مرکب گرفتیم دیگه، شی را هم مصداق گرفتیم روی این فرض، روی احتمال دوم. پس قضیه ال انسان و کاتبون تبدیل می شود به چی؟ ال انسان و انسان ثبت له الکتاب. فرموده از خب اینجا الان جهت قضیه ضرورت می شود. چرا؟ فرموده از چون محمول ما انسان است، موضوع ما هم انسان است، ثبوت الشی لنفسه ضروری و ال انسان و انسان دیگه. میگیم ال قضیه ما اینطور میشه ال انسان و انسان ثبت له الکتاب. خب محمول ما انسان است، موضوع ما هم چیه؟ خود انسان. پس خود شی را بر خودش هم کردیم. خب ثبوت و شی لنفسه ممکنان یا ضروری یا ضروریه دیگه. پس جهت قضیه را که امکانی بود تبدیل کردیم به چی؟ به ضرورت. تکرار میکنم ال انسان و کاتبون همه منطقیین قبول دارن که 100% این قضیه امکانیه. ال انسان و کاتبون فرموده حالا اگر کسی مشتق را مرکب بگیره، یعنی بگه کاتب یعنی شیء اون ثبت له الکتابه، شیء رو هم مصداق بگیریم نه اون مفهوم عام، مصداق شیء بگیریم یعنی به معنای خود انسان بگیریم، پس ال انسانو معناش این میشه ال انسانو کاتبون. ال انسانو بگید با من، ال انسانو انسان ثبت له الکتاب، پس موضوع قضیه انسان است، محمول قضیه هم چیه؟ بگید محمول قضیه هم چیه؟ انسان. خب وقتی که موضوع و محمول یکی بشه اینجا الان چی میشود؟ بفرمایید قضیه ما امکان یا ضرورته؟ ضرورت میشه دیگه، چون ثبوت محمول برای موضوع وقتی دو تا عین هم هستن ثبوت و شیء نفسهی ضروری و لا امکانی و بنا ان علی هذا الاساس فرموده است. این هم اشکال اینجا. پس این مفهوم مشتق اگر مرکب بشه، جمع‌بندی کنیم، مفهوم مشتق اگر مرکب بشه از دو حال خارج نیست، یا مفهوم شیء است بگید با من، یا مصداق شیء. اگر مفهوم شیء باشد لازمه اش دخول عرض در فصل می شود، یعنی عرضی مقدم ذاتی می شود که این باطل است، یا اینی که نه مصداق شیء می گیریم. فرموده اگر هم مصداق شیء بگیریم اشکال چی می شود؟ تبدل جهت القضیه، یعنی جهت قضیه که امکانی بود تبدیل به چی می شود؟ ضرورت می شود. در صورتی که گفتیم جهات قضایا هیچ وقت تبدل پیدا نمی کنند، جهت قضیه ابدیه، یعنی هر چی که باشد الالعبد همان است، نمی شود امکان تبدیل به ضرورت بشود، نمی شود ضرورت تبدیل به امکان بشود. این حاصل استدلال که در اینجا میر سید شریف بیان هم بفرمه. بله ببینید مرحوم امین سید شریف بحث را روی مشتق برده، یعنی بحث ایشان فقط این نیست که فصل به ماه و فصل مرکب است یا بسیط، بحث ایشان این است که فصل به ما انه مشتق آیا بسیط است یا مرکب. لذا مرکز بحث امین سید شریف روی مشتق است، اگرچه یکی از مصادیق این مشتق فصل می شود، توجه فرمودید بحث ایشان روی فصل به ماه و فصل نیست، روی فصل است اما به ما و مشتق خون ارزیتم. مرکز بحث ایشان فقط روی فصل نیست، مرکز بحث ایشان یعنی محور بحث و حد وسط ما مشتق است، منتهی مشتق رو به ما در فصل است مثل ناطق، رو به ما در عرضی است مثل کاتب. هم جناب میر سید شریف جرجانیان است که میخواد بفرماید مشتق بسیط است. حالا این مشتق در ضمن فصل، چون فصول ما همه مشتقن دیگه، در ضمن فصل باشه اینطوره، اگر این مشتق ما در ضمن فصل نباشه در ضمن یه عرضی باشه فرمود باز هم اینجا بسیطه، یعنی هم مقام میر سید شریف روی مشتق اگر چه بحث را در فصل مطرح فرموده اما نه فصل به ما و فصل که دیگه شامل عرضی نشود، فصل به ما و مشتق یعنی اون حد وسط بحث ما مشتق میشود، وقتی که مشتق حد وسط شد دیگه این فرقی نمی کند روی فصل باشد روی عرضی باشد. اگر ایشان فقط روی فصل باشه همون شق اول فقط درست میشه دیگه، احتمال دوم دیگه صحیح نمیشه. بسیار خب این را تطبیقش رو تا برسیم به اشکالات صاحب فصول و ایشان اشکال وارد کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه امورون، این بقیه امورون همون تنبیهات مسئله مشتقه که 6 تا تنبیه را در اینجا بیان فرموده است. یک، الاول، ان مفهوم المشتق علا ما حققه المحقق الشریف، محقق شریف میر سید شریف جرجانی توجه فرمودید، فی بعض حواشیه، در بعضی از حواشی، منظور از بعضی از حواشی، حواشی میر سید شریف است بر شرح مطالع، کتابی است در علم منطق بسیار سنگین بسیار عمیق، قبلا در حوزه ها کتاب درسی بود، یعنی در علم منطق قبلا اکتفا نمی شد به یک کتاب یا دو تا کتاب، میخواندن منطق را تا به حد اعلا، مثلا فرض کنید که حاشیه را میخواندن، بعد از حاشیه شمسیه میخواندن، بعد از شمسیه شرح مطالع میخواندن، حالا اگر یه طلبه دیگه ذوق و حال و اینها داشت، بعد از شرح متارع جوهر نظیر یا منطق اشارات را میخواندن، یا جوهر نظیر را میخواندن یا منطق اشارات را، توجه فرمودید. و یکی از مشکلات اوضاع ما و افت تحصیلی که در طلاب ما داریم این ضعف علم منطقه. اگر منطق ما قوی بشود، تفکر ما کاملا قوی میشود، ذهن ما شکل میگیرد، حالت منطقی پیدا میکند، توجه فرمودید. و این خودش سبب قوت میشود. طلبه‌ای که منطق را خوب خونده باشد، دیگه هر درسی را نمیتواند بپذیرد، هر حرفی را نمیتواند، چون ذهنش منطقی شده است دیگه، ریاضی فکر میکند، استدلالی فکر میکند. این خیلی مهم است. حالا ما که در حوزه‌مون فقط اکتفای به اون المنطق کرده ایم و این واقعا قبل واضحی هست که طلبه ما فقط به المنطق اکتفا کند، توجه فرمودید، اون هم شکسته و بسته کامل این کتاب را. اگر باز همین کتاب المنطق را هم خوب بخواند، باز هم خیلی خوب است، چون کتاب المنطق واقعا کتاب خوبی است، شیر کشیده شده اکثر کتاب‌های منطقی است، اگرچه اشکالاتی هم دارد، چون مرحوم مظفر متخصص در فن منطق نبوده اند که این کتاب را نوشته اند. لذا بزرگان محققین و مدرسین در همین قرون معاصر هم اشکالات اساسی بر کتاب المنطق گرفته اند و این ناشی از همین معنا هست. این بزرگوار که کتاب المنطق را نوشته اند تخصص در منطق ندارد، چون فرق میکنه، چون تخصصشون در اصول بوده است، لذا کتاب اصول فقه ایشان بی عیب و اشکال است، اما تخصص در علم منطق نداشتن، کار کردن، ولی کار کردن غیر از تخصص است. متخصص در فن منطق توجه فرمودید قطب الدین رازی است، 40 سال 50 سال استخون خورد کرده در این علم، این میتواند کتاب بنویسه. کسی میخواد کتاب در یه علم بنویسد، کتاب آموزشی و کتاب درسی، با 5 سال و 10 سال تدریس به درد نمیخوره. این 30 40 سال باید استخوان خورد کرده باشد در اون علم، یعنی دیگه تار و پود اون علم را به هم ریخته باشد که بتواند کتاب آموزشی و درسی بنویسد. در هر حال این کتاب المنطق این اشکالات داره، ولی در هر حال کتاب خوبی است. یعنی باز اگر طلاب ما این المنطق را خوب هم بخوانند، بحث کنند، خوب درس بدهند، واقعا 60-70% از نیازهای منطقی را تأمین میکنند. ولی زمان قدیم به اینها اکتفا نمیکردند. علما بزرگ ما که هر کدام به جایگاه رفیعی رسیدند، پایه‌ها محکم بود، ادبیات قوی بود، منطق قوی بود، فلذا اینا بعدن ریشه درخت که قوی بشود، شاخ و برگش دیگه تا آسمان سر میکشد. پایه ها را عزیزان باید قوی کنیم. هر ضربه ای که به ما میخورد به خاطر اون پایه هاست. پایه های ما ضعیف است و الان مشکل اوضاع ما امین است. طلاب ما پایه هاشون ضعیفه. میان بالا با درس های سنگین و عمیق مواجه میشن، نمیفهمن، مشکل پیدا میکنن. این مشکل فکر ذهنی نداره، ذهنش میکشه. منتها پایه ضعیف است دیگه. وقتی که پایه ضعیف است، توجه فرمودید، نمیشود اون بنیان رفیع را روی این پایه‌های ضعیف بنا کرد. اصول ما قویه، فقه ما قویه، خارج ما قویه، درایه و رجال ما قویه، اینها پایه‌های قوی میخوان. و رضا طلاب ما اینجا که رسائل چه میرسن مکاسب، شاید 70-80% طلاب ما توجه فرمودید با مشکل مواجه میشن. و خیلی کمیسیون میگذارن در شورای برام بر اساتید رو دعوت میکنن، آه چی شده، چرا طلاب ما به رسائل و مکاسب که میرسن یک مرتبه مواجه با یک بحران علمی میشه، مواجه با بحران که میشه بحران شخصیتی هم پیدا میکنه، وقتی درسش را نمیفهمه خودش میگه پس من علاقم دیگه اینجا، پس من چیکاره هستم؟ خب میبینه که نمیفهمه درس، میگه خب پس من اینجا چیکاره؟ در درون خودش این مشکل پیدا میکنه، مشکل شخصیتی که پیدا میکنه، این دیگه همینطور مشکلات دیگری پیدا میکنه، شروع میکنه این به درد نمیخورد، این کتاب ها به درد نمیخورد، این توجه و برمود، این درس ها همینطور شروع میکنه، این غافل از این که پایه ضعیف است، پایه ها ضعیف است. من حقیقی یه بار عرض کردم در یه جلسه ای که آقایون هم بودن، عرض کردم آقا من نظرم این است که دروس پایه باید بهترین طلاب را بذارید برای دروس پایه. یعنی وقتی که اون طلبه یه سال اول میخواد بیاد، معلمش باید در ادبیات بهترین معلم باشه، نه ضعیف در این معلم. خیال میکنم پایه اول زن که حالا درسش را بگوید اشکالی نداره، نه، در پایه که طلاب ما بهترین استاد باید اون اول باشه. ذهن این بنده خدا که میخواهد نقش ببنده، با مطالب عمیق و دقیق نقش ببنده، یعنی پایه درست گذاشته بشه. وقتی که ادبیات را میخواد منطق بخونه، بهترین اولین کتاب منطق را بهترین استاد منطق باید تدریس کنه. این درست در ذهنش مطالب جا بگیره. به اصول که رسید، اصول فقه اولین کتاب اصولی ما، بهترین استاد اصول باید برای اصول فقه بگوید. طبعا نه ضعیف استاد ضعیف، بهترین استاد رو باید اینجا گذاشت. اگر این پایش درست بشه بعدا دیگه مشکلی نداره. به فلسفه که میرسد اولین کتاب فلسفی بهترین استاد فلسفه باید این کتاب را بگوید. فقهش هم همینطور، اصولش هم همینطور، هر جا همه همین. پایه ها باید درست باشه. علم منطق از علوم پایه است. ادبیات از علوم پایه است. طلاب ما اگر در ادبیات و منطق قوی باشن کم نمی آورن. کم نمی آورن. وقتی که قوی هست استادش رو هم به کار می کشن. اشکار می کند. استاد مجبور بره کار بکنه. ولی وقتی که شاگرد ضعیف است خب استادم ضعیف می شود دیگه. در هر حال الان ایشون می فرماید کتاب شرح مطالعه، شاید خیلی از طلاب ما اصلا اسم این کتاب را نشنیدن تا اینکه چه اینکه این کتاب را دیده باشن، تا اینکه مطالعه کرده باشن یا درسش را گرفته باشن. همه اینها دیگه بعد از این می شود. خیلی ها ممکنه برای اولین بار اصلا می شنوند یک کتابی در علم منطق به نام شرح مطالعه وجود دارد، در صورتی که اساتید قبل ما، دوره های قبل ما کتاب را می خواندند در حوزه ما که رسیدیم. البته این کتاب دیگه در حوزه درسی نبود، توجه فرمودید، شمسیه هم درسی نبود، ما خودمون شمسیه را می‌خوندیم ولی شمسیه به عنوان درس نبود، فقط همون حاشیه ملا عبدالله بود. تازه المنطق آمده بود تو حوزه قم اون موقعی که ما طلبه منطق بودیم و منطق می‌خوندیم، توجه فرمودید. حالا خب یواش یواش زمزمه‌ای هم هست ظاهرا مثل که المنطق هم باید جمع بشود و یک کتاب‌های دیگری منطق یک و منطق دو و اینها، توجه فرمودید. خب اینها سبب سستی پایه‌های علمی می‌شود. پایه‌های علمی باید قوی باشه. خب محقق شریف فی بعض حواشیه، عرض کردیم حاشیه و شرح مطالع را بیان فرموده. خب مفهوم مشتق، توجه فرمودید، ان مفهوم مشتق، اسم ان خبرش اینجا می‌شود، بسیطون، مفهوم مشتق بسیطه، یعنی ناطق مثل شجر می‌ماند. چطور وقتی می‌گیم شجر، ذاتون ثبت له شجریه که تو ذهن انسان نمی آید، مشتق هم همین. وقتی میگیم ناطق یعنی سخنگو، نه اینکه ذاتون ثبت له نون. بسیطون منتزع عن ذات به اعتبار تلبسها، تلبس اون ذات بالمبدا و اتصافها، یعنی اتصاف ذات بهی یعنی به اون مبدا. بسیطون غیر مرکبه، این غیر مرکبه تفسیر همون بسیطه، یعنی در مقام ادراک و تصور یه مفهوم تو ذهن ما میاد، سه چیز در ذهن ما نمی آید. اما اگر بگیم مشتق مرکب، سه چیز تو ذهن ما میاد، یکی ذات، یکی مبدا، یکی نسبت بین این ذات و مبدا. و قد افاده، یعنی محقق شریف، فی وجه ذالک، ذالک یعنی بساطت، افاده فرموده است، وجه یعنی دلیل، در دلیل این بساطت اینطور فرموده که ان مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق، مثلا مفهوم شيء معتبر نیست در مفهوم ناطق. مثلا میگه ناطق به عنوان مثاله، یعنی منظورمون کل مشتقات ها، ناطق را که میگیم به عنوان مثال است، نه اینکه بحث ما روی خصوص ناطق باشه، این به عنوان کل مشتق است. و الا ببینید این مفهوم را به مصداق شيء کار نداریم ها، به مفهوم شيء الان کار داریم. گفتیم اگر مشتق مرکب باشه، این شیئی که در این مشتق است یا مفهومشه، بگید با من، یا مصداق. میگه مفهوم نمیتواند باشد. چرا؟ و الا، و الا یعنی اگر مفهوم معتبر باشد، لکان العرض العام داخل فی الفصل، عرض عام داخل در فصل میشود. دیگه توضیح نمیدهیم که انشاءالله تکرار نشود و اشکالی هم به ما نشود. و لبعتو و رفیه، این شق دوم، این شق اول بود مفهومشه، حالا از اینجا میریم رو مصداقشه. ولوه تو برفیه، اگر معتبر بشود، فیه یعنی در اون مفهوم مشتق، ما صدق علیه شه، مفهومشه اینه ها، مصداقشه، مصداقشه یعنی همون ذاتی که مشتق میخواهد به او هم بشود. مثلا به انسان میخواهیم هم بکنیم، منظور ما از این شه خود همون انسان باشد. ولوه تو برفیه ما صدق علیه شه، اگر معتبر بشود، فیه یعنی در اون مشتق، مصداق شه، اشکال این چی میشه؟ انقلبت مادت الامکان الخاصه ضرورتا، ماده امکانی یا جهت، ماده و جهت در علم منطق توجه فرمودی به همون چی گفته میشود؟ کیفیت نسبت گفته میشود. منتها این کیفیت نسبت ها اگر در قضیه ذکر کنیم بهش میگن جهت، اگر در قضیه ذکر نکنیم بهش میگن چی؟ ماده. مثلا دقت بفرمایید، میگیم الانسانو کاتبون بالامکان. این کلمه امکان رو الان چکار کردیم؟ ذکر کردیم. به این میگن چی؟ جهت. اما اگر این کلمه امکان رو ذکر نکردیم، گفتیم الانسانو کاتبون، اسمی از امکان، اما در نفس الان بالاخره نسبت کاتب و انسان چیه؟ امکانیه دیگه، اونو بهش میگن ماده. پس ماده کیفیت نسبت است در نفس الامر، جهت کیفیت نسبتی است که ملفوظان به است، یعنی در لفظ آورده اید، اینا فرقی نمی کند با هم، همون است. یعنی ماده و جهت یک چیز است، فقط تفاوتش این است که ذکر بشود یا ذکر نشود. انقلبت ماده تل امکان الخاص ضرورتن. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه فان الشیء الذی له ذکر، مثلا در قضیه الانسان و ضاحکون، الان الانسان و ضاحکون قضیه ما جهتش چیه؟ بگید با من الانسان و ضاحکون قضیه ما جهتش چیه؟ ضرورت یا امکانه؟ امکانه. پس الانسان و ضاحکون میشود چی؟ امکان. حالا اگر بگیم این ضاحک مرکبه و شیئی که در اون معتبر است، بگید با من مفهومش یا مصداق؟ مصداق شیء. مصداق شیء هم گفتیم یعنی چی؟ خود انسان. پس الانسان و ضاحکون میشه چی؟ الانسانو انسانون ثبت له ذه. خب اینجا الان موضوع مهمون یکی میشه، موضوع مهمون که یکی شد، جهت قضیه ضرورت میشه، در صورتی که قبلا گفتیم جهت این قضیه چیه؟ امکان. الامکانو تبدل ضرورتا و هذا باطل عقلا، این عقلا باطله. فان الشیء الذی له ذکر مصداق اون شیئی که برای او ذکر است، خب الانسان و ثبوت الشیء لنفسه به فرمایید ضروریون، ثبوت شیء هم چی میشون؟ ضروری میشه. وقتی میگیم الانسان و ضاحکون یعنی الانسان و انسان ثبت له ذه، موضوع محمول یکی میشه، هر وقت موضوع محمول یکی شد جهت قضیه چی میشون؟ ضرورت. پس این قضیه‌ای که قبلا فرض کردیم که امکانی بود، جهتش تبدیل به چی شد؟ به ضرورت شد و این عقلا باطل است و مشکل دارد. خلاصه کلامی که خلاصه کلامی شد، مشتق نمیتوانه، بگید مشتق نمیتواند مرکب باشد، چون مرکب بودنش یکی از این دو محذور لا لازم دارد. ها با ملخص و ما افاده و شریف می سید شریف جوجانی الا ما لخصه و بعض العازم، بنابر اون چیزی که تلخیص کرده فرمایش می سید شریف را بعض العازم، صاحب الفصول علی الله مقامه، صاحب فصول علی الله مقامه و شریف کلام می سید شریف را ملخص کردن و این ملخص را صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودن. خب این استدلالی که این بزرگوار فرموده، عنایت بفرمایید، دو مرحله بحث وجود دارد. مرحله اول گفتیم چی؟ اشکالات صاحب فصول بر دلیل می سید شریف جرجانی، این یه. مرحله بعدی چی؟ اشکالات صاحب کفایه بر جناب صاحب فصول، و مرحله بعدی اشکالات خود صاحب کفایه بر می سید شریف. دقت بفرمایید، گفتیم دو مرحله نه، میشه سه مرحله. اشکالات صاحب فصول بر می سید شریف، این یک. اشکالات صاحب کفایه بر صاحب فصول، این دو. اشکالات صاحب کفایه بر می سید شریف جرجانی، این سه. این سه مرحله ان شاء الله به تدریج در جلسات بعد محضر عزیزان عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله.
الانسان انسان ثبت له کتابه، اینجا موضوع محمول یکی نیست ظاهرا، چون یکی مطلق یکی مقید.
این اشکال صادفه شد، حالا جوابش صاحب کتاب جواب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من استاد هستم.
تکنولوژی هم داشت شد، چهار ماه در مدرسه آموزش داشت، مسئله شنیدم مواقعی شنم اونم بگیرید همون مواقعی مربی رو خودم گوش ندارم ولی بعض از طلاب میشتم کنیم گفتم